دینه خدا تبدیلی بشر شد. شما میتونید که شاید از قدیمی‌ترین آرزوهای بشر در طی 5 میلیون سالی که روی کره زمین زندگی میکنه اول انسان شده. در تمام فرازهای تاریخ شما این رو مشاهده میکنید که بشر به گونه‌های بسیار بسیار متفاوت و به گونه‌های بسیار مختلف این آرزوی خودش رو بیان کرد. نه تنها بیان کرده بلکه مسیرهایی رو هم برای دست یافتن به این آرزو و محقق کردن این خواسته پیموده. به گونه ای که میشه گفت یکی از آرزوهایی که بشر هیچگاه اون رو فراموش نکرده ابد انسان شده و دوست داره که ابد انسان بشه. تا گذشته هایی نچندان دور این فقط یک آرزو بود، یعنی انسان دوست داشت که ابد انسان بشه و به یک سری توانایی‌های فوق‌العاده دست پیدا کرد. مسیرهایی رو هم سعی کرد به پیمایه و طی بکنه. اما در جهان امروز با توجه به پیچیدگی‌های علمی، تکنیکال و کنون اپیستمولوژیکی که جهان ما داره، ابر انسان شدن یک ضرورت نیست، یک آرزو نیست. عرض کردم تا گذشته این چندان بود این یک آرزو بود، یک خواسته بود. اما جهان امروز اونقدر پیچیده است و اونقدر ژرفا و عمق خاصی پیدا کرده که واقعاً انسان‌هایی که بخوان مدیریت این جهان و مدیریت فیوچرلوژیک او، یعنی آینده نگری او و طراحی برای آینده رو داشته باشند، قطعاً دیگه نمیتونن انسان‌های معمولی باشن. این رو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. تا دیروز ابر انسان شدن برای ما یک آرزو بود، یک خواسته بود. در تمام فرازهای تاریخ ما دوست داشتیم تبدیل به یک موجود فوق‌العاده و موجود برتر بشیم. ابر انسان شدن تا دیروز یک خواسته بود، اما امروز یک ضرورته. به لحاظ پیچیدگی و شگرفی که جهان امروز پیدا کرده، مدیریت این جهان نمیتونه دست انسان‌های معمولی باشه. طبیعتاً دوستان میدونن وقتی که من صحبت از مدیریت جهان میکنم، مدیریت سیاسی منظورم نیست. مدیریت راهبردی علمی جهان ضرورتاً باید دسته ابر انسان ها باشه. انسان معمولی نمیتونه جهان رو هدایت بکنه و نمیتونه جهان رو به سوی یک نگاه درست آینده نگر راه نمایی کنه. در سطح مدیران جهان شما امروز واقعاً دیگه باید ابر انسان داشته باشه، چنانچه کسانی از شما که با بعضی از استراتژیست‌های بزرگ علمی جهان به گونه آشنایی دارند، واقعاً گاهی احساس میشه اینها ابدا مربوط به کره زمین نیستند. حالا هستند یا نیستند، اگر نیستند چگونه و اگر هستند چگونه، یک بحث دیگه است. استراتژیست های بزرگ جهان اینها واقعا به سوی همون ابر انسان شدن گام برداشتن، یعنی آرزوی دیرینه بشر در اینها محقق شده و امروز ضرورتا جهان آینده رو ما باید به دست ابر انسان هایی بسپاریم. نمیتونیم اصولا انسان معمولی از عهده مدیریت این جریان شگف و این جریان بزرگ بر نمیده. خب اینجا یه سوال بسیار جالبی مطرح میشه در دنیای روان پژوهی و اون اینه که چرا و چگونه انسان اصولا به ابر شدن میاندیشه. این یکی از زیباترین، قشنگترین، راه بردیترین و راه کارسازترین سوال های دنیای روانپژوهی های عمیق و گسترده است. این موجود یعنی بشر همواره در طول تاریخ به انسان شدن می اندیشیده، جدا از اینی که الان ضرورت پیدا کرده، یعنی جهان به ابر انسان هایی نیاز داره که مدیریت اون رو داشته باشن و این مدیریت از دست یک انسان معمولی بر نمیاد. این سوال در دنیای روان پژوهی مطرحه که چگونه و چرا انسان به این می اندیشه؟ هیچ کدام از موجودات روی کره زمین در رده زیستی و فیزیولوژیک خودشون هیچ گاه به این مسئله نیندیشیدن که تبدیل به ابر موجود بشن. تنها یه موجوده که همواره اندیشیده و امروز ضرورت پیدا کرده. لذا یه مطالعات بسیار دقیق نورولوژیک در زمینه مغز انسان شروع شده. حدوداً پایه های اولیش به 200 سال پیش برمیگرده و مطالعاتی نورولوژیکی بسیار عمیق روی مغز انسان شده و داره الان میشه که این مغز چه خاصیتی داره. خاصیت که من عرض میکنم یعنی در یه محاوره معمولی یه خورده علمی تر، متابولیسم مغز انسان چه نوع متابولیسمیه؟ چرا این موجود فقط در میان همه موجوداتی که ما روی کره زمین می‌شناسیم به فکر ابر انسان شدنه؟ این مغز باید یه ویژگی خاصی داشته باشه. این مغز باید یه مشخصات خاصی داشته باشه. وقتی که ما مطالعات نورولوژیک رو روی مغز انسان انجام دادیم هر لحظه از اون 200 سال تقریبا ما ویژگی های بسیار خاصی برای مغز انسان پیدا کردیم که اینها به برکت همین سوال در حقیقت به وجود چرا انسان به ابر شدن می اندیشه و مقروم اگر چه سیستمی داره، چه متابولیسمی داره که چنین چیزی رو می تونه بیندیشه و می تونه پیگیری بکنه. در مطالعات نورولوژیک روی مغز یکی از شگفت‌ترین مسائلی که پیدا شد و بسیار بسیار قابل مطالعه و قابل دقت اینه که سیستم تفکر انسان دو قطبیه به خلاف موجودات دیگه. انسان از یک منطق نگرش دو قطبی در ذهن خودش برخورداره. اینو با بیماری دو قطبی یکی ندیدید، اون یک هلال مغربه این یک متد اندیشیدن که مال همه انسان هاست، یعنی مغز انسان دو قطبی میاندیشه و در تمام لحظات اندیشه ورزی تاریخی خودش هیچگاه این دو قطبی اندیشیدن انسان رو ترک نکرده، چون منطق اندیشه ورزی انسان این گونه است. انسان موجودی است که همزمان وقتی از ماده صحبت میکنه و پیرامون اون واقعا چیزی جز ماده مشاهده نمیشه، معنا رو هم در نظر میگیره. آیا واقعا معنا به اندازه ماده برای انسان حسی بوده؟ آیا واقعا دقیقا میفهمیده که چی معناست و منظور او از معنا چیه؟ اینا یه مباحثیه که در روانشناسی نورولوژیک شما به این مباحث خیلی قشنگ و زیبا میپردازید. اما انسان موجودی است که نمیتونسته ماده رو فقط بیندیشه، به گونه معنا رو هم میاندیشیده. حالا گرچه ماده پایه‌های حسی داره، انسان مجبور به لحاظ احترام به حس خودش اون رو معنا پذیر بکنه و معنا ای اندازه نه حسیست کلن و نه این مقدار معنا پذیره. اما شما ببینید انسان در طول تاریخ برای معنا چقدر اندیشه ورزی کرد. اگر نگیم بیشتر از ماده حسی به معنای غیر حسی پرداخته، واقعا کمتر هم نپرداخته. شما ببینید در فرهنگ انسان وقتی صحبت از فیزیک میشه به گونه این متافیزیک هم مطرح میشه. حالا متافیزیک تعابیر متفاوتی داره، ما اون تعبیر غالب رو میگیم. اینی که آیا واقعا انسان به اندازه فیزیک متافیزیک رو درک میکنه، مشخصه های عینی برای متافیزیک میتونه ترسیم بکنه یه بحثه، اما اینی که در فرهنگ انسان متافیزیک به اندازه فیزیک مطرحه. شما ببینید زمانی که ما از دنیا صحبت میکنیم، دنیا هر فضایی رو که ما در نظر بگیریم اصلی‌ترین مشخصش اینه که حسیه. در مقابل ما آخرت رو در نظر میگیریم، کاملا پدیده غیر حسی. اما ما کتاب‌هایی در این زمینه داریم، اینی که اون کتاب‌ها درستن، غلطن، خوبن، بدن، اینا جز بحث من نیست. انسان نمیتونسته دنیا رو بدون آخرت مطرح بکنه. این که حالا بعضی از نورولوژیست های بزرگ دنیا معتقدن تمام اون چی که انسان راجع به آخرت میگه رهاورد اندیشه ورزی خودش هست، چون هیچ معنای حسی از او به اون منتقل، از آخرت به اون منتقل نشده. اینه که این حرفا درسته، غلطه، قابل نقده، قابل بررسی است، اینا جز بحث امروز من در خدمت شما عزیزان نیست. بحثی که من میخوام بکنم دو قطبی بودن منطق درونی تفکر انسان. در این مطالعات نورولوژیک ما متوجه شدیم انسان چه واقعا چیزی به نام روح رو حس کرده باشه و هر تعبیر متفاوتی رو بتونه روی اون بگذاره، چه چیزی رو حس نکرده باشه. وقتی جسم رو تحمل کنه باید روح رو هم تحمل. این نه به لحاظ اینی که واقعا روح یک مستند علمی خارجی داره یا نداره. شما کتاب های زیاد خوندید انسان روح هست نجس، پرواز روح و و و و و و در مطالعات نورولوژیک مغز تمام این کتاب ها رهاورد اندیشه ورزی بشر راجع به این موضوع، تمام اون چی که در کتاب های آسمانی راجع به روح گفته شده از نظر مطالعات نورولوژیک اینا اندیشه ورزی بشر هست به لحاظ اون دو قطبی نگرش بشر، نه اینی که حالا اینا مستند خارجی داره نداره، راست دروغه، چه میتونم قابل اثبات قابل اثبات نیست، اون اصلا جزء بحث من نیست. من دارم میگم که انسان یه موجودی است که دو سویه نگره، تفکر او تفکر دو سویه است و نمیتونه یک سو رو نگاه بکنه. خب وقتی که در مطالعات نورولوژیک شما پیدا میکنید که انسان دو سو نگره و منطق درونیش دو قطبی نگره و اصلا هیچ موقع انسان رو در طول تاریخ ترک نکرده و ترک نمیکنه، یک فضای نوروتراپی بسیار زیبا، بسیار قشنگ و بسیار پرمعنا برای معرفت شناسی یا شناخت شناسی انسان باز میشه. شما وقتی به این دو قطبی نگری انسان پی بردی، واقعا میرید در یه فضایی که تو اون فضا خیلی مطالب برای کنکاش وجود داره، خیلی مطالب برای عمیق شدن وجود داره. خب ما هم طبیعتاً از کنکاش بدمون نمیاد، یعنی انسان واقعا کنکاش رو دوست داره و تلاش میکنه که تو کنکاش مسائل علمی کم نیاره. خب شما دوستان میدونید که زمانی که ما تونستیم نقشه های رنگی بسیار دقیقی از مغز انسان به دست بیاریم، نه نقشه های رنگی که در رادیولوژی برای آسیب شناسی مغز کار میشه، من منظورم اونا نیست، نقشه هایی که سیستم شکلگیری تفکر در مغز انسان رو پیگیری میکنه، نه سیستم آسیب ها یا سیستم صدمات یا نارسایی ها و و و و. زمانی که ما تونستیم این نقشه های رنگی رو به دست بیاریم، متوجه شدیم که هر ناحیه مغز انسان مسئول یک عمل کرد. مغز یه سیستم بسیار بسیار پیچیده و بسیار بسیار قویه که هر کدام از بخش‌های اون در حقیقت مسئول یک عملکرد نورولوژیک خاصه و یه سری مسائل خاص رو تولید میکنه، یه سری مسائل خاص رو بیان میکنه. خود این عملیات نورولوژیک مغز که اون سرفصل‌های اساسیش به 100 بخش یا به 100 سرفصل تقسیم میشه، دنیایی از شگفتی این متابولیسم و این عملکرد سیستم رو به نمایش میذاره. خب انسان از کنکاش خوشش میاد، میره دنبال اینه که این دنیا رو بشناسه، متوجه میشه که تمام عملیات پیچیده مغز انسان به صورت توان، قدرت یا به صورت کد در مغز اون کد گذاری شد. یعنی سیستم پیچیده مغز ما در هر بخشی حاوی کدهای بسیار بسیار زیادی است که این کدها توسط یک سری سری از شناسه های بیرونی وقتی که مواجه بشه با اون شناسه ها باز میشه و اون توان و قدرتش شکوفا میشه، خودش رو در حقیقت نشون میده. متابولیسم مغز انسان که پیچیده ترین متابولیسمیست که تاکنون در منظومه شمسی شناخته شده، بر اساس کدهای مغزی در نواحی متفاوت مغز انسان فعال میشه و اون حرکت خودش رو انجام میده، اما باید فعال بشه. یعنی میتونه یک انسان 80 سال زندگی بکنه و کوچکترین کدهای مغزش فقط فعال شده باشه و پیچیده ترین کدها دست نخورده مونده باشه. گاهی من در کلاس‌های قبلی که شما بعضی از دوستان حضور داشتید به شوخی میگفتم ما امانتدارهای بسیار خوبی هستیم. طبیعت یه پدیده‌ای به نام مغز که شگفت ترین پدیده ایست که تا کنون انسان شناخته رو به ما داده، ولی ما همینجور آکفن سالم تحویل گرفتیم. در بازپسین، حالا میخواید روز قیامت بگید، میخواید نهایت یک رزونانس کوانتومی رو برای جهان در نظر بگیرید، من این رزونانس رو کاملا میتونم الان از نظر فیزیک کوانتوم توضیح بدم. دانشجوی کوانتوم هم الان اینجا داریم، توجه که بدون من آیا دارم درست میگم یا غلط. اما از ترس اینی که باز یه عده بگن این همون قیامتیست که ما میگیم، توجه میکنید چی میگم، و این مدل است و اون مدل است، من اون رزونانس کوانتومی پایان جهان رو هم نمیگم. اما چه؟ اون قیامتی که ما میگیم چه؟ اون رزونانس کوانتومی که باید برای جهان اتفاق بیفته، وقتی که اتفاق بیفته ما خیلی آدم های سربلندی هستیم، میگیم که ما کدها رو سالم تحویل گرفتیم، سالم هم تحویل بدیم، حتی یه دونش هم باز نکرد. توجه میکنید چی میدم؟ اما آیا واقعا این انبوهی از کدها که من وقتی میگم انبوه واقعا پشتم میلرزه، چه از نظر کمیت چه از نظر کیفیت؟ آیا اینا داده شده به ما که ما صاف ببریم باز دو منظور تحویل بدیم بگیم ببینید ما چه آدم های امانت نگه داریم، دست به اینا نداریم؟ بله، میتونه یه انسان 80 سال عمر بکنه، کده های کسان خجالت میکشم بگم کد مغزی، در حد اینی که من را خونم رو بلد باشم، را دانشکده رو بلد باشم، یه چند واحد دانشکده پاس بکنم، بعد عرضم به حضور مبارک شما نهایتا یه جای مشهور بشم و بعد تمام زندگی در بیارم که بخورم که در بیارم. توجه میکنم واقعا طبیعت برای این موضوع باید چنین مغزی رو در اختیار انسان قرار میداد؟ این چنین مغزی رو نیاز نداره که. شما در مطالعات نورولوژیک در اولین پایه مطالعات میتونید نیازهای یک انسان رو در این حد برآورده بکنید. اون بقیه برای چی به انسان داده شده واقعا؟ شما تو حد پایه میتونید اینا رو تعمیم یافته ببینید، بقیهش چیه اینا؟ خب این یه سوالیست که واقعا مطرح میشه که ما متوجه میشیم که با یه نظام بسیار بسیار پیچیده و بسیار بسیار حساس و دقیقه متابولیستی بین کد و شناسه روبرو هستیم. انسان در طول زندگی خودش همواره درگیر این جریانه و لذا گاهی سرپوش های بسیار قوی انتخاب میکنه که این درگیری رو احساس نکنه، یعنی احساس نکنه که او چه توان کودیکی در مغزش داره. حالا این سرپوش ها گاهی سرپوش های اعتقادی هستند، گاهی رفتاری هستند، گاهی سنتی هستند، گاهی اجتماعی هستند، گاهی اکتسابی هستند. اگر شما بدونید ما در طول زندگیمون یک صدم اون چه که برای نفهمیدن خودمون صرف میکنیم که میخواییم نفهمیم، یک صدمشو برای فهمیدن و برای آگاهی صرف میکردیم، میدونید ما الان کجا بودیم؟ ما پیچیده‌ترین نظام متابولیستی کد و نشانه رو شناسه رو داریم، اما در تمام طول عمر داریم هزینه ریالی زمانی صرف میکنیم که نفهمیم و فرار بکنیم، به گونه های متفاوت فرار بکنیم. نظام منطق دو قطبی ذهن ما، جسم و روح، دنیا و آخرت، فیزیک و متافیزیک، ماده و معنا رو طرح میکنه. اما ما برای اینی که هیچ موقع به این طرح نیندیشیم که این چیه؟ چرا تو ذهن ما طرح میشه؟ چرا تو ذهن موجودات دیگه طرح نمیشه؟ هزینه صرف میکنیم تا نفهمیم. و من امروز میخوام شما رو وادار به یه رنجش بکنم. قطعاً میرنجید. اگر فکر کنید قطعاً میرنجید. میخوام بگم اینقدر فرار نکنید. واقعیت خیلی دم دسته. دور نیست. چرا اینقدر قصه پردازی میکنیم که دورش کنیم؟ آخرت خیلی دم دسته. چرا انبوهی از قصه ها رو ساختیم که دورش بکنیم؟ متافیزیک خیلی نزدیکه. چرا اینقدر قصه پردازی میکنیم که دورش بکنیم؟ ماده، معنا در مقابل ماده بسیار نزدیکه. چرا اینقدر میخواد قصه پردازی دورش بکنیم؟ شما میدونید میلیاردها ریال در هر روز ما داریم صرف میکنیم که اینا رو از خودمون دور بکنیم، یعنی صرف میکنیم که نفهمیم، میخوایم نفهمیم. و گاهی که متوجه میشیم مردمانی در دنیا اینها رو میفهمن، یک صدم اون چی که ما هزینه برای نفهمیدن میکنیم اونا برای فهم هزینه میکنن. تصور میکنیم اینا موجودات دیگری هستن، اینا از کرات دیگه اومدن، اینا مشخصه های ویژه‌ای دارن و بعد باز هم قصه پردازی میکنه. شما میدونید در بخشی از روانشناسی شناختی دنیا یکی از ویژگی های اساسی انسان قصه پرداز بودن. ما فوق العاده قصه میسازیم، قصه های مثبت، منفی و و با انگیزه های متفاوت. دوستان، حدود 5 میلیون ساله بشر با نظام کد و شناسی سر و کار داره. این متابولیسم کد و شناسه دو اتفاق برای انسان انداخته. یکی اتفاق درونی، مغز ما لحظه لحظه این 5 میلیون سال متکامل شده و امروز در اوج تکامل خودش به سر میبره. تمدنی هم که ما روی زمین ساختیم حاصل همه حرکت متابولیسمی مغز ما در زمینه کد و شناسه است. یعنی مرتبا ما با شناسه هایی روی زمین برخورد کردیم، کدهایی از مغز ما باز شده، مغز در درون خودش پیچیده شده، کره زمین در بیرون پیچیده تر شده، به گونه ای که امروز زمین با 100 سال، با 200 سال، با 500 سال پیش از ما قابل مقایسه است. خب، اما اون چی که بسیار بسیار عجیبه در یک توپوگرافی دقیق از مغز انسان ما متوجه شدیم اون چی که به عنوان تمدن ما الان داریم در عرصه‌های متفاوت و اون چی که به عنوان پیچیدگی مغز انسان داریم این حاصل کمترین درصد باز شدن کدهای مغزی ماست. یعنی اکثریت کدهای مغزی انیشتین، اکثریت کدهای مغزی هافکین، بور، بوهر و و اینا باز نشده هند. حالا من مشخصا میبرم رو انسان، اکثریت کدها هنوز باز نشده. در طی این 5 میلیون سال ما هنوز کدهای دست نخورده بسیار در مغزمون داریم. انسانهای درجه یکی که ما به عنوان بازکننده اصلی کدهای مغز میشناسیم، اونها انبوهی از کدهای باز نشده رو دارن. و انسان موجودی است که همواره اگر عادی ترین موجود باشه و اگر انیشتین زمان باشه، در درون خودش حس میکنه که یک کدهای کمی رو باز کرده، انبوهی از کدها باز نشده. وقتی که میگه ما ماده داریم، معنا داریم، ماده اون کدهاییست که باز شده و میشناسه. معنا اون چیزیست که حس میکنه هست، نمیدونه کجاست. معنا در کدهای باقی مونده مغز انسانه که باید با شناسه‌های خاص تا زمانی که انسان روی زمین زندگی میکنه باز بشه. من همواره گفتم به دین، علم، فلسفه، عرفان و هنر بی نهایت احترام میذارم، چون اینا حاصل فرهنگ بشره. اگر من الان میخواستم فلسفه دین درس بدم، از نگاه یک انسان متدین یا ورای یک متدین میتونستم این کار رو بکنم. زیادی از شما فیبیای فلسفه دین منو گوش دادید. امروز من در قامت یک روانشناس دارم با شما صحبت میکنم. باز اینا رو نبرید به مسائل دینی ربط بدید و باز بخواید. متاسفانه یکی از چیزهایی که هر چند وقت یک بار منو وادار به سکوت میکنه این قیاسی نگری مردم ایرانه. تا یه حرفی رو میزنی اینا زود به همه جا ربطش میدن. آقا ما در ساحت علم داریم صحبت میکنیم. اگر ما بخوایم در ساحت دین، عرفان، هنر و فلسفه صحبت کنیم، حداقل تمام دوستان قدیمی من میدونن که من در اون 4 تا تخصص کامل کامل دارم. ولی الان دارم در ساحت علم صحبت میکنم. از نظر علم میدونید آخرت چیه؟ آخر عاقبت کار چیه؟ اون کدهای باقی مونده ذهن که شما هنوز باز نکردید. در درون خودتون احساس میکنید که همه چی دنیا نیست، یه چیزهای دیگه هم باید باشه. اون چیزها رو چون نمیخواید دقیق بشناسید قصه پردازی میکنید. قصه A, B, X, Y، گاهی قصه ها خنده دار در میاد، گاهی با مسائل علمی به تضاد میشینه، گاهی هزار مسئله پیش میاد، اما قصه ها سرپوشیست بر روی اون چی که واقعیت داره و ما نمیخواییم اونو درک بکنیم. وقتی که من میگم فیزیک و متافیزیک، از نظر نوروتراپی مغز یعنی بخش آشکار شده کدهای مغز و بخشی که هنوز باید آشکار بشه و نشده. ما میلیاردها توان داریم در مغزمون که هنوز آشکار نشد. هنوز با شناسه های لازم برخورد نکرده تا اونها باز بشه و مشخص بشه که کیه. با یک کلمه آخرت، با یک کلمه متافیزیک، با یک کلمه نمیدونم روح، اینها میتونیم روی اینا سرپوش بزنیم. شما در نگاه دینی اگر روح رو بحث میکنید، او اصلا ربطی به نگاه علمی نداره. اون یه چیزی دیگه است که منطق خود دین باید مورد بررسی قرار بگیره، مورد نقد قرار بگیره، مورد بازفهمی قرار بگیره. ببینیم وقتی که دین میگه روح یعنی چی؟ ولی وقتی که شما به عنوان یک عالم میخواید ببینید روح یعنی چی، اون کدهایی که در مغز ما هنوز باز نشد و ممکنه اصلا در تمام مدت عمر من هم باز نشد، چون عمر انسانیت بسته به این کدهاست. میدونید در آخرین دریافت نورولوژیک از من ما متوجه شدیم جوهره زندگی یک انسان در اون کدهایی که باز کرده نمایان میشه. ما در نگاه دینی میگیم هدف خلقت انسان چیه؟ دین هم یه جواب جامع میده، همه انسان ها رو میبره تحت پوشش. شما در نگاه علمی نمیتونید اینجوری برخورد بکنید. اصلا سوال هدف زندگی انسان چیه یکی از غلط‌ترین سوال‌های ممکنه در دنیای امروز. باید بگید هدف خلقت این آقا، این خانم، این آقا، این خانم، اون آقا، اون خانم چیه؟ هدف خلقت هر کس بر اساس مقدار توانایی‌هایی که از کدهای ذهنیش باز کرده و به دست آورده معنا میشه. ما از یه چنگال نمیتونیم انتظار یه چارشاخ کشاورزی داشته باشیم. ما از یه قاشق انتظار یه بیل باغبانی نمیتونیم داشته باشیم. اینقدر کلی نگر نباشید و زیر کلیات خودتون رو قایم نکنید. نگید هدف زندگی انسان چیه، خب منم انسانم پس بنابراین من با همه اونا مشترکم. نه، هر انسانی جوهره انسانیتش به اندازه کدهاییست که باز کرده و شخصیت شما و هدف زندگی شما. هدف چنگار رو میز غذاخوریه، هدف چارشاخ تو زمین کشاورزیه. آقا شما باید بدونید کی هستید که میگید هدف من. گاهی اصلا طبیعت برای شما هدف اینه میتونه تصویر بکنه. مثلا چه هدفی میتونه برای شما تصویر بکنه؟ شما چه کاره اید؟ کدام بخش از کدهای ذهنتون رو باز کردید؟ قابلیت وجودی شما چقدره؟ شما یه هنرمند بزرگی؟ یه فیلسوف درجه یک هستید؟ یک عارف درجه یک هستی؟ اون موقع بگید هدف خداوند از خلقت من چی بوده. حالا من محمد جواد عزیزی میگم هدف خداوند به سخره گرفتن خداست. من چه هدفی میتونم داشته باشم؟ چه کار از من برمیاد؟ من که غیر از راه دانشکده و راه خونه و راه شکم و راه مسائل دیگه چیزی دیگه هدف اصلا میدونید هدف آفرینش بعد چقدر مسخره میشه؟ اینه که ما زیر یه سرپوش خودمونو قایم میکنیم، قاطی انسانهای بزرگ میکنیم. هدف خداوند از انشتن معلوم. شما یک کتاب کوچیک اخیراً آقای ملک لطف کردن به من هدیه کردن، آرای انشتن نوشته، یه بخشی سخنان انشتن راجع به خودشه. برید بخونید اونجا میفهمید هدف خداوند از انشتن آفریدن چی بوده. اما انشتن زمانی انشتن شد که کدهای مغزیش رو باز کرد. توجه میکنه او میتونه بگه، هاوکینگ میتونه بگه هدف خداوند از خلقت من چیه. من چی بگم؟ مثلا بگم چی؟ خداوند چی چیزی رو تو من واقعا میخواد جستجو بکنه؟ خدای با اون عظمتی که ما معتقدیم چه سرکاری با من داره؟ مثلا
ولی گاهی سرگوش ها اینقدر مخملیه، اینقدر روش طلا کوبی شده، یراق کوبی شده، اینقدر زیبا. من هم خودم رو وقتی آدم ها میکنم میگم خداوند از من چی میخواد؟ تو کی هستی که خداوند از تو چیزی بخواد؟ این تو که هستی رو که من عنوان توهین نمیگم. ما در روان پژوهی دنیا معتقدیم ارزش یک انسان به اندازه کدهای مغزیه که باز کرده. جوهره زندگی زیر این کدها خوابیده است. خب من چقدر جوهره زندگی دارم با؟ حالا با آ و بی و ایکس و ایگرگ و هزینه های آنچنانی همش فرار میکنم، آخرم خودم رو بقیه قاطی بقیه آدم ها میکنم. اما آیا واقعا من قاطی بقیه هم؟ آیا واقعا هدف خلقت یه بخشش رو من متمرکز میشه؟ این خلقت خیلی باید چیپ باشه، خیلی باید بی ارزش باشه. اگر رو منم میخواد پیاده بشه که واقعیاست واقعا. دوستان، ما باید بدونیم که دنیای عجیبی از کدهای مغزی ما دست نخورده. جهان از 200 سال پیش دقیقا داره روی این کدها کار میکنه، به خاطری که انسان ارزشمند تولید بکنه و نهایتا به اون ابر انسان برسه. ما متوجه شدیم در رهپویی که انجام میدیم پاره ای از کدها زمینی هست، یعنی با شناسه های زمینی باز میشه. همون مقدار شناسه هایی که روی زمین وجود داره بی نهایته که ما هنوز بهش نرسیدیم. اما از 50 سال پیش ما یه سری سیگنال های کیهانی رو هم داریم دریافت میکنیم و متوجه شدیم پاره ای از کدهای مغزی ما اصولاً برای گشت و گذار در کیهان طراحی شد. اینی که میلیاردها دلار صرف سفرهای فضایی میشه به این انگیزه که انسانهایی میخوان بخشی از کدهای زمین ذهنشون رو که با شناسه های زمینی باز نمیشه در فضا و با اون مرکز سیگنالی که هستی باز بکنه. خب همین الانی که من در خدمت شما هستم، گروهی از انسان‌های فرهیخته دنبال دریافت‌های سیگنال‌های کیهانی هستند و در دپارتمان‌های متفاوت دارن اون کدهایی که به وسیله شناسه‌های زمینی باز نمیشه رو با اون شناسه‌های فضایی باز می‌کنن. منتها ما با اونا یه مقدار فاصله داریم، تعارف ندارم. من خیلی دلم میخواد، من را یه دپارتمان کوچیکی در مشهد تشکیل دادم، تعدادی از دوستان هم میدونن، یکی دو نفر از شما هم عضو اونجا هستید، ولی میدونید که برای اینی که کسی بتونه کدهایی که با شناسه های کیهانی باز میشه رو باز بکنه، حداقل باید در کدهای زمینی به یک بلوغ، نه به یک نهایت. ما هیچ موقع به یک نهایت نمیرسیم. مغز ما موجود غیر متناهی است و به نهایت نمیرسه، اما ما باید به یک بلوغی برسیم. دنیا در اون بخشی که به بلوغ رسیده داره اون کدها رو باز می و اون ابر انسانی که باید تولید بشه تولید میشه. ما آیا از این رشد دنیا ناامید بشیم؟ رشد دنیا رو در یک تعابیری که اینا هم سرپوش گذاشتنه به نوعی رشد کاذب بدونیم، رشد دروغ بدونیم؟ گاهی دیدید در اندیشه بعضی از ماها این تصور میشه که اون چیزی دنیا با عنوان رشد داره پیگیری میکنه تهش ضلاله. این یک سرپوش، یک سرپوش جامعه، ریشه‌ش هم معلومه از کجاست. من نمیخوام با اون بگردم. آیا واقعا ما میخوایم رشد بکنیم یا نه؟ آیا میخوایم حداقل بخشی از کلاهای مغزمون رو با شناسه‌های زمینی باز بکنیم؟ نه با شناسه‌های خیلی دم دستی، با یه شناسه‌های یه معماری بگیره در میخوایم باز بکنیم یا نه؟ آیا واقعا دوست داریم پیشرفت بکنیم یا نه؟ من بحث جلسه گذشته رو به گونه ای پیش بردم که زودتر منتهی بکنم به شناسه های کیهانی و دوستانی رو از میان شما گزینش بکنم و وارد اون دپارتمان یا تشکیل دپارتمان بعدی بکنم و و. یه لطف بسیار خوبی که شما دوستان کردید در طول هفته زنگ زیادی به من زدید، تعداد زیادی به من زنگ زدن و آقای مرتضایی ظاهراً تماس گرفتن، گفتن یه مقداری بحث مشکل بوده. من خیلی تلاش کردم امروز دیگه سادش و واقعا دیگه از این ساده تر از من برنمیاد. با توجه به اینی که تمام دانشجویان من معتقدن که من سخت ترین مسائل علمی رو به ساده ترین زبان میتونم بیان بکنم. عرض کردم دوستانی هستن اینجا فلسفه خوندن در سطح بسیار عالی، کوانتوم خوندن در سطح بسیار بسیار عالی، از دوستان نزدیک خود من هستن. اونا میفهمن من چه بحثی رو برای شما طرح کردم و این چه بحث سختی بود، ولی من با چه زبان راحت و ساده‌ای طرح کردم. اما برای اینی که ساده ترش بکنم و حسی ترش بکنم، میام با یکی از مسائلی که امروز ما در ایران باهاش درگیر هستیم میام همراه و همپا میکنم تا شما ببینید که راه درست رفتن کدومه، بیراه رفتن کدومه. من معتقدم تمام کسانی که دارن بیراه میرن مجبورن برای نفهمیدن اینی که دارن بیراه میرن هزینه صرف کنن. واقعا ما در این کشور هزینه هایی برای نفهمیدن صرف میکنیم بسیار شگرف و بسیار بزرگ، اما بازم ما رو راحت نمیذاره. بازم تا یه اتفاقی میفته میفهمیم که ما داریم بعدی میریم، کج میریم. توجه میکنید چی میدم؟ من میام منطبق میکنم با یه مشکل. شما میدونید که چندین سال پیش اروپا دچار یه رکود اقتصادی شد و این رکود به قدری وحشتناک جلوه میکرد که اگر اندیشه درست و فیوچرلوژیک دقیقی روی اون انجام نمیشد، شاید کل نظام سیاسی اروپا دچار یه سری مسائل و یه سری معضلات میشد که باید اینها رو بعدا پاسخگو بدیم. ظرف کمتر از یک سال حل شد. نه تنها اون رکوده حل شد، بلکه یک افقهای بسیار زیبا و قشنگی بعد طراحی شد و الان داره اون افقها پایه‌سازی میشه و جلو میره. ما الان حسی ترین چیزی که در جامعه داریم و من برای باز کردن کدها میتونم از اون، چون خیلی حسی ملموسه، استفاده بکنم، رکود اقتصادی است که ما در جامعه همون داریم و واقعا گیج شدیم. هممون بدون تعارف گیجیم. شما تلویزیون رو باز کنیم گیج بودن رو میدیم. هر روزی یه چیزی گفته میشه، یه فرمی گفته میشه، یه امیدهایی تصویر سازی میشه، اون امیدها به نتیجه نمیرسه، باید یه چیزای دیگه جاش میاد. و ما چون مردمان بسیار قصه پردازی هستیم، مرتباً هم برای خودمون یه قصه پردازی میکنیم. چهار روز با این قصه خوشحالیم، چهار روز یه قصه دیگه میاد، باز دو روز دیگه یه جریان دیگه ای میاد. تا حالا که کی مشخص نشد، آیا واقعا مشخص میشه؟ روش ما یه روش عجیبی است دو دنیا. توجه میکنید چی میگم؟ دوستان، اولا بدونید که ایران الان دچار رکود اقتصادی نیست، یعنی فقط رکود اقتصادی نیست، ما دچار یک رکود جامع شدیم. اینی که من میگم به نتیجه نمیرسیم، چون هیچکی نمیاد اینو بگه که ما دچار یک رکود جامع شدیم، نه رکود اقتصادی فقط. شما ببینید، از تو خانواده ها شروع کنید. ببینید معضلاتی که خانواده داره چیه؟ یه بخشیش اقتصادیه، معضلات احساسی، عاطفی، معضلات ارتباطی، معضلات هیجانی، معضلات شناختی، معضلات ارتباطات و و و و و و من نمیگم سطح کشور رو برید مطالعه بکنید، خونه خودتون رو مطالعه بکنید. آیا همه رکود اقتصادیه واقعا؟ یا ما دچار رکود فکری شدیم؟ توجه میکنید؟ ما شدیم مثل آدمی که به هر دری میزنه در باز نمیشه، بسته است. بعد هم منتظریم که یا رئیس جمهورمون یک مثلا معجزه کبیری انجام بده یا دیگران یه معجزه. حالا برفرض سرمایه گذاران خارجی اومدند و سرمایه گذاری کردند و چه بدونم اقتصادم در یه جاهایی را افتاد و اینا دیگه تمومه؟ واقعا مشکلات ما دیگه به پایان میرسه؟ اینی که بنیان خانواده ها امروز به یک فوت بنده، او چه ربطی به مسائل اقتصادی داره؟ اونی که تمام ارزش های ما رنج باختن، او چه ربطی به رکود اقتصادی داره؟ اونی که ما حرف همدیگه رو نمیفهمیم، نمیتونیم با همدیگه حرف بزنیم، این چه ربطی به رکود اقتصادی داره؟ بله اقتصاد پایه است، نه اونجوری که مارکس میگفت، ولی واقعا پایه است. اما وقتی که شما بخواید اصلاحش بکنید، مسائل روبنایی رو هم باید در نظر بگیرید. دوستان ما دچار یه رکود جامعه ایم، ما فکرامون دچار رکود شده، ما نمی اندیشیم. یه عده‌مون منتظر این هستیم که از غیب یه نفر بیاد درست کنه مسائل، یه عده‌مون پای روزه و منبر و گریه و دعا و ثنا. من با اینا مخالف نیستم، باز تصور نکنید من دارم اینا رو نقد میکنم، اونقدر شعور دارم که جای نقد این مسائل اینجا نیست. توجه میکنید؟ من دارم یه مسئله دیگر رو میگم. امروز ما دیگه متوسل به هر چیزی شدیم. به خدا قسم همین الان اگر من بگم دوستان، من با علم و با معرفت یافتم که این صندلی یه معجزاتی میتونه بکنه، هر کس 5 دقیقه اینجا بشینه یه تحول متابولیستی تو شکل میده، خداییش من از اینجا برم بیرون چند نفر از شما میاد میگید آنها هزینه که نداره، توجه میکنه بابتش که پولم نمیدید بیشینیم شاید معجزه کن. ما مردمانی هستیم دنبال معجزه، و تا زمانی که شما دنبال معجزه باشید، هیچ کلیدی هیچ قفلی رو باز نخواهد کرد. دوستان اون چی که باید باز بشه این کدهای مغزی شماست. ما دچار رکود مغزی شدیم. مردم ما دیگه اونجور فکر نمی کنن، دانشجوی ما فکر نمی کنن، دانش پژوه ما فکر نمی کنه. بگذاریم از اینی که تحقیق و پایان نامه بایان به طور فرمالیته دانش رو ما در حد 13 امتیاز تو این کشور پایین آوردیم. توجه میکنید چی میگم؟ از اینا بگذاریم، ما دوچار رکود فکری شدیم. بیان یه فکری به حال رکود فکری مون بکنیم. به خدا اگه ما مردمان فکوری باشیم رکود این بکنیم حل میشه، مگه در دنیا حل نشد؟ ما مشکل رکود فکری داریم الان. دوستان من، رکود جامع مرتب از 10 نوع رکوده. شما به هر روان پژوه درجه یک دنیا بگید رکود جامع، میگه این مرتب از 10 تاست. 10 تا باز هر کدوم خودش حداقل 10 تاست که مجموعه داره، میشه 100 تا. نه اینا کار ندارم. من 5 تا رکود امروز میخوام بگم. ببینید خداییش ما تو اینا رکود داریم یا نه. اولش رکود اقتصادی. خب بله، چیه که ندونه الان رکوده؟ ولی رکود اقتصادی نیست که مثلا سرمایه گذارانی که پول تو بازار مسکن می آوردن حالا دیگه نمیارن. ما خیال میکنیم رکود اقتصادی یعنی اونقدر جنس درجه 3 چینی وارد کردیم که تمام تولیداتمون رو از بین بردیم. اینا رکود اقتصادی نیست. اینا مشخصه ها و مصادیق رکود اقتصادی. رکود اقتصادی میدونید یعنی چی؟ رکود رو معنا کنه. رکود یعنی در خود ماندگی. کسایی دیدید که همه تا صبح تا شب دور خودشون میچرخن، نمیدونن هم چی کار میکنن. هر موقع از روز هم شما به اینا زنگ بزنید میگه آه ما انقدر کار داریم، انقدر فعالیت داریم. اینا رکود یعنی دور خودش چرخیدن بی هدف. ما الان در مسائل اقتصادی تو هم میدونیم. تمام کتاب هایی که در زمینه نمیدونم فروش آ و بیزینس بی و جلب مشتری ایکس و هرچی که بوده، من قدیما میگفتم اینا پابلیکه، به درد نمیخوره اینا، توبه کردم استغفرالله، اینا نه پابلیکه نه به درد نخوره نه هیچی، اینا زمانش گذشته، اینا مال قبل از رکود اقتصادیه. تو کتاب میگه ما مشتری رو اینجوری جلبش بکنیم. مشتری وقتی پول نداره تو حالا جلبش بکن، جذبش بکن. پول نداره که بیاد، نمیدونم حالا بعضی دوستان بیمه ای من میخندن، پول نداره که بیاد بیمه عمر بخره. بله شما ثابت میکنید بیمه عمر سرمایه گذاری فلان 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 رو چشمای من، جیبای من خالیه. شما اگه پول دارید یه چیزی بدید من، همین مشکل الان هم حل بشه، حالا بعدی که من مردم چه برای سر سر بچه میاد به من چه. آخوندم که گفته خداوند به هر جل نان چی دندان به هر نان دهد، اصلا به من چه، اونا میدیم به گردن خداوند. من قسط بانکم مونده پول ندارم، شما میگه بیا سرمایه گذاری عمر بکن. اینو به عنوان مثال میگم. من میشم نمایشگاهی رفتم توی کورسن، خب برندهای متفاوت بودن، ولی به قدر این برندها لوکس، به قدر این درجه یک توجه میکنی. اونقدر واقعا اگر چشای من رو بسته بودن برده بودن تو کورسن، من تصور میکردم تو اروپا. ولی پشت سر اینا یه اقتصاد فعال که نیست، مردم پول نداره. توجه میکنید دختر من رفت یه فرشی رو قیمت کرد، سفلکی خیال کرد که حالا در توان خرید ما ممکنه باشه. اینا فرشی خیلی قشنگ یه مرتبه گفت چند آقا؟ گفت 88 میلیون تومان. توجه میکنید چی میگم؟ یعنی سرگشتگی اقتصادی، خودمونم نمیدونیم داریم چه کار میکنیم، هی برج میسازیم. خیلی خوب، یه برج عریقه اونجا چیز داشت. من به خاطر اینکه بفهمم وقتی میام اینجا صحبت میکنم، غیر مستند صحبت نکنم. قیافه من هم متاسفانه فوق العاده غلط انداز. رفتم جلو گفتم آقا این برج چه مشخصات؟ اونا خیال کرد چه آدم اونجای دیگه. 2 ساعتون برای من توضیح داد که تمام این واحدات 420 متریه. ما واحد کوچیک نداریم. تو رو خدا این جمله رو نگاه کنید، واحد کوچیک نداریم که تا تبعیض طبقاتی نباشه، همه یه شکل باشن. من میفهمیدم بگم آقای محترم این واحدات رو مثل 10 تومن هم درم قیمت پایه شده، 450 میدونید چقدر میشه؟ بعد چند نفر تو مشهد توان خرید یه همچین طبقاتی رو دارن؟ تو به فکر اینی که مثلا واحد 80 متری نداشته باشی که مثلا اون کسی که 420 متر به من افتخار نکنه. ما داریم چه کار میکنیم؟ تجارمون یه جور، وارد کننده هامون یه جور، تولید کننده هامون یه جور، بانکمون یه جور، قرض الحسنه‌مون یه جور، با انواع و اقسام میخوام بیاید پول بذارید دندان یه جوری قابلی بشه و از بین بره و و و و و و و نه منی که میخورم برنده میشم، نه شمایی که مال از دست میدید برنده میشم، چون این اصلا نظام برد نیست. ما دچار یک رکود اقتصادی، یعنی در خودماندگی اقتصادی. حالا میخوام با کتاب های قبل از رکود، معلم های قبل از رکود اینو از بین ببرم، بیرید از بین ببرم. این بعد از این کتاب ها بخونید به حفظ بشید، ببینم اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. ما در روانشناسی میگیم که مردمان کم فکر مردمانی هست که یک در رو 20 بار میزنن، میبینن باز نمیشه، بازم همونو میزنن. بابا دو تا کوچه بغل یک دریه که باز میشه، تو چرا باز همین در رو میزنی؟ به خدا این آموزه‌ها دیگه جواب نمیده. پول نیست تو دوران رکود. حالا تو این بگو مشتری، یه روز تو روزنامه نه یه چیزی نوشته بود که فروش هیپنوتیزمی، یا آقایی میخواد نگاه کنید این نشون میده که اینا همه بیزینس های مزخرفه. وقتی که من میخوام این گلدون رو به شما بفروشم، باید آگاهی درست به شما بدم، در کمال هوشیاری شما رو ترغیب بکنم که این گلماندگار خوبه قشنگه، اینو بخرید. نه که خوابتون بکنم تا اینو به شما بفروشم. بعد اینقدر ما نمیفهمیم تو این جامعه که این آقا تو روزنامه خراسان تبلیغ کرده بود. میفهمید رکود اقتصادی یعنی چی؟ یعنی ما گرفتار رکود عقلی شدیم. این که من اصلا کار ندارم با هیپنوتیزم واقعا میشه جنس رو به مردم فروخ، ولی قدیمی ها میگفتن جنس رو غالب کرده، یعنی میتونی غالب بکنی ولی نمیتونی بفروشی. مردم رو بخوابون یه جنس بوجه رو بهشون بدون. بعد اینقدر وقیه که در روزنامه شما رو یه تبلیغ بکنید فروش هیپنوتیزمی رو، من روانشناس میزنم اون مردک چه نظری داره. توجه میکنید چی میگم؟ میفهمید یعنی چی فروش هیپنوتیزمی؟ فروش هیپنوتیزمی یعنی همون که قدیما میگفتن آبی دیگه نمیگم. توجه میکنید چی میگم؟ این یعنی سرگشتگی اقتصادی. به جایی میگه بیان راه حل پیدا کنیم مسائل رو درست، یا نشستیم آقای روحانی یه زحمتی میکشه یه کاری بکنه، یا سرمایه گذاران خارجی بیان، یا آقا از غیب بیاد به نهر انواع و اقسام. بعدی هم که من رستم میتونیم پنج پیزه رو همه صندلی بشینه که احتمالا یه چیزی یه کاری بکنه. یه واقع دین باشیم، واقع نگر باشیم. ما دوچار رکود فکری شدیم، فکرمون مشکل پیدا کرده، بعد اقتصادمون پیدا کرده مشکل پیدا کرده. میخواید بگم فکر ما کجای مشکل پیدا کرده؟ سالها پیش من اینو در دانشکده معماری گفتم، امروز هم میگم با وجود که بدم میاد اینو بگم، ولی میگم. شما هاشمیه تشریف ببرید، از اول خیابون هاشمیه تا انتهای هاشمیه ببینید چند تا کارگزار ملک و آژانس املاک و
چقدر؟
450. یک خیابون شما 450 تا بنگاه معاملات املاک داره، یعنی اقتصاد سالم. بعد میگیم زمین ها چرا گرون شد، خونه ها چرا، این 450 تا نون میخوان. بعد میدونید اینا چه کار میکنن و چه مسیرهایی رو طی میکنن تا بتونن اون اجاره های آنچنانی رو در بیارن و و و و و. اصلا من به ایناش کار ندارم. یه اقتصاددان عادی بیارید بگید در یکی از خیابونهای شهر ما 450 تا آژانس املاک، ببینید چی میگه به شما. ترجمه کنید چی میگه؟ ما میگیم اینا کارآفرینی میکنن، اینا بچه های مردم به کار. آقا این فرمایشه چی؟ دو خل آدم اقتصاد بخونه بفهمه. ترجمه کنیم. خب ما یه رکود اقتصادی داریم که درگرفته از رکود فکری ماست و تا فکرمون درست نشه من درست نمیشه. من مرده شما زنده. ببینید اگه درست شد. ما یه رکود مدیریتی داریم. مدیران ما علل غالب فکرهای راکت دارن، فکرهای دارن که امروزی نیست، مشکلات امروزی رو نمیتونن حل بکنن. این به این معنی نیست که این آدم های بدی هم. نه، من اصلا به بد و خوب کار ندارم. مدیر یکی جامعه چی میدونم چی میگید پسا برزان میگید یه چیزای عجب و غریبی گفته میشه. این مدیر باید مدیر پسا برجامی باشه، نه اینی که یه چیزایی رو کاغذ نوشته امضا کرده آقای زریف با اون بزرگا خیلی هم عالی. ولی وقتی که من فکرم مال 30 سال پیشه 40 سال پیشه مسائل رو اونجوری درک میکنم، دنیا داره در فضاهای لایتنایی دنبال کدهای کیهانی میگرده، من اختلافم رو با زنم نمیتونم حل بکنم. تو رو خدا ببینیم با بچم نمیتونم کنار بیام، با همسایم نمیتونم کنار بیام. آیا واقعا ما دوچار رکود مدیریتی میفتیم؟ یعنی یه خونه رو نمیتونیم ما راه ببریم؟ توجه میکنید چی میگم؟ من گاهی به شیوخه میگم میخواید ببینید یه مسئولی چقدر کارایی داره، ببینید خونه شو چجوره داره میکنه. گاهی من مدیر کل آیم ولی خونم هیچ مدیریتی ندارم. به عنوان مثال ما یه مدرسه رو نمیتونیم امروزی مدیریت بکنیم، یه کلاس رو نمیتونیم مدیریت بکنیم، اندیشه خودمون رو نمیتونیم مدیریت بکنیم، زندگی خودمون رو نمیتونیم مدیریت بکنیم. ما با رکود مدیریت رو روبرو هستیم. حالا تا من بگم شما میگه نمایندگان مجلس. خب نمایندگان مجلس مگه کی هم نداره کنه؟ اونا از میان ما کی انتخاب کرده؟ ما انتخاب کرده. توجه میکنید چی میگم؟ دوچار یه رکود مدیریتی هستیم. ما دوچار رکود هیجانی و عاطفی هستیم. در جامعه ما هیجان راکت شد. گاهی میبینی هر کی رو میبینید مثلا میگه که جوانای ما جایی برای تفریح ندارن، نهایتا باید دارن دورقه چیزلیک بخورن برگردن خونه و و و. این صورت ظاهر ماجراست. جامعه ما دچار رکود هیجانی و عاطفی شده. اینه که اینقدر ناهنجاری جنسی در میان ما داره رشد میکنه و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره با هیچ موعظه. شما دیدید آخوندهای تربیت شدن که دقیقا میان مسائل اروتیک رو دیگه طرح میکنن، یعنی اینقدر ناچار شدن که بحثاشون همه اروتیکه، توجه میکنن، ولی در این حال نمیتونن. جامعه رو اینجوری نمیشه مدیریت کرد، اینجوری نمیشه تشویق به ازدواج کرد. اگر تشویق به ازدواج هم بکنی تازه اون ازدواج سرانجامی نداره، برید پشت در دادگاه ها نگاه بکنید. آدم ترجیح میده دخترش عروس نشه، پدرش پسرش دوماد نشه واقعا تا فردا بخواد این همه مسائل پیش بیاد. آقا جامعه ای که دچار رکود هیجانیه در اون چیزی به نام ازدواج معنا نداره. رکود عاطفی دیگه پیوندها رو از بین میبره، ارزشها رو از ما، اینا رو نمیفهمیم واقعا. و چقدر پول صرف میشه که نفهمیم، نمیفهمیم بازم نفهمیم. توجه میکنید؟ خب رکود ارتباطات ما یاد نداریم تیمی فکر کنیم، یاد نداریم ارتباطی فکر کنیم. تو ورزشامون ببینید ورزش‌های انفرادیمون همه مدال میاره ولی ورزش‌های جمعیمون نه. تو اصلا ما یک کار جمعی داریم واقعا؟ نه اینی که تقسیم مسئولیت بکنیم که آه تو مسئول فلان نه. کار جمعی. ما ارتباطاتمون بسیار ضعیفه. زن با شوهر، شوهر و زن با بچه، بچه با زن و شوهر با همسایه، همسایه و بچه با زن و شوهر با دانشکده، دانشکده و همه اینا با اجتماع، اجتماع با رسانه ها و و و و و ما با جهان ارتباطی نداریم. در حد اینی که دانش کجا حمله کرد و کجا رو کشتن و کجا ریختن واقعیات جهان واقعا ما نمیدونیم. خب ما رکود ارتباطی داریم، ما رکود شناختی داریم. من نمیدونم من کیم، واقعا من به عنوان انسان کیم. گاهی من در مراجعه خانواده ها در ازدواج، مشاوره ازدواج یا مشکلات دیگه میام، میگم که خودتون رو معرفی کنید. میگه اسمم حسن فرزخته فلانی هم، تحصیلان در این قد شغلم اینه. میگم دوست عزیز، اینا که مشخصات شناسنامه‌ایه. تو کی؟ کدوم یکی از ما میدونیم ما کییم واقعا؟ بله من میدونم تحصیلاتم آه، همسر خانم فلانی هم، دایی فلانی هم، عموی فلانی هم، اهل فلان شهر آمدن. من کیم؟ میدونید تمام اکثر مشکلات ما برای اینه که ما نمیدونیم ما کییم؟ کسی که ندونه ما کیه نمیتونه هدف تعیین بکنه، نمیتونه بعد ما هدف زندگی خودمون رو گم کردیم، میخواد ببینیم خداوند از ما چه هدفی داره. توجه میکنید کسی که بخواد بدونه هدفش چیه باید اول بدونه کیه. من کیم؟ شما برید از بهترین روان پژوهان دنیا بپرسید، میگن که کیم یعنی چقدر از کدهای مغزی من باز شده، لول انسانی من کجاست، من چه جوهری به عنوان انسانیت دارم. خب این یعنی من کیم، علایقم چیه، خواستهام چیه، اهدافم چیه. بد و خوب هم ما نداریم، هر کسی یه ویژگی هایی داره، منم اون کدهایی که باز کرده بر اساس اون کده هم میره جلو. من 5 رکود رو براتون گفتم، رکود اقتصادی، مدیریتی، هیجانی، ارتباطی و شناختی. این جز اون رکود اساسی فکری است که جامعه ما الان دچار شد. خب چه کارش بکنید؟ بیاییم نظر بریم، موعظه بکنید، مردم از بهشت و جهنم بترسید، اینا که کد مغزی رو بازده میکنید. این رکودا برداشته نمیشه تا کدهای متناسب با اونا باز میشه. باید اون کدها رو بشناسیم، شناسه هاشم بشناسیم، بتونیم اونا رو باز بکنیم. دوستان میدونید الان ما در آستانه 1003 این درس رو من چرا شروع کردم؟ در اینکه یه خورده این کدهای نوین دنیا رو بهتون نشون بدم، بگم بابا در اقتصاد این کار رو میکنن، یک ساله میان همه چی رو درست میکنن، در ارتباطات این کار رو میکنن، در شناخت این کار رو میکنن، در هویت بخشی به یک انسان این کار رو میکنن. ما یک شناسه های نوینی در جهان امروز داریم، باید این شناسه ها رو بشناسیم، ما مجبوریم بشناسیم. ولی این حرف مرحوم دکتر شریعتی حرف زیبایی نیست، ولی خب همیشه ذهن من رو مشغول کرده. 150 برام دعای گفتن تو کلاس های قدیم هم از من شدیدیم. مرحوم دکتر شریعتی میگفت خوش به حال خر، خر به دنیا میاد، خر هم از دنیا میاد. توجه میکنید چی میاد؟ نکنه یه وقت خوش به حالمون بشید، نکنه یه وقت سردای قیامت نخواسته باشه اینی که یه پرومال حروم خوردیم یا نخوردیم و جواب بدیم. خداوند برگرده به ما بگه 100 میلیارد سلول مغزی به تو دادم، با این بی‌نهایت کد، با این بی‌نهایت فایل و پروفایل و میکروفایلی که اینا هم برای تقسیم بندی کردم چی کار کردم؟ واقعا تو چی کار کردی تو زندگی؟ اونجا دیگه صحبت این نیست که من از شما پول گرفتم، دادم، ندادم، چی کار کردم، چی کار ندادم. در مقابل این 100 میلیارد سلول مغزی تو چی کار کردی با من؟ چقدر از کدهای مغزتو شناختی و باز کردی؟ همه شون تو اندقه آخرت رو داشتی، ولی نمیدونستی آخرت یعنی همون بخش کدهایی که تو باز نکردی و موجوده و باید باز بشه و با باز شدن اون واقعا به بهشت میرسی، از جهنم دور میشی. ما در جهنم زندگی میکنیم از حرز رستن به جهنم. ما تو جهنم داریم زندگی تو بریم، از حرز رفتن به جهنم تو جهنم زندگی بریم. توجه میکنیم؟ خب ما میخواییم این کدها رو باز کنیم، یه مقدارش، و یاد بدیم چجوری میشه کدهای مغز رو در ارتباط با رکود و نوبین‌ترین شناسه های جهان امروز باز کنیم. این دور خودمون نچرخیم و از این چرخیدن ها چی در نیادیم. خب ابتدا باید یک سری سوال داشته باشیم، سوال های درجه یک. من که اول زیربنای هدف خداوند از خلقت ما چی بوده رو زدم، گفتم اول باید بدونیم ما کیم که چنین توقعی از خداوند داریم که برای ما یک تصویری داشته باشه. برای اینکه بیاید از جانب خدا صحبت نکن، از جانب خودمون صحبت کن. تا هر مسئله پیش اومد نندازیم گردن خدا بند، خودمون یه راه حلی براش پیدا کنیم. آقا در زمین رکود اقتصادی کی میتونه 4 تا سوال درست حسابی طرح کنه؟ واقعا میتونه؟ باز که میگید اگه دولت وام بده، اگر نمیدونم سرمایه گذار خارجی بیاد، اگر فلان بیاد، یه چیزی بگید که کدهای مغزتون رو اقتصاد باز بشه. اینقدر کتابای عجیب و غریب نخونید، اینقدر دنبال مطالب عجیب و غریب هم راه نرید. 4 تا سوال درست حسابی آدم بتونه در زمینه رکود ارتباطات طرح کنه. 4 تا سوال درست حسابی در زمینه رکود شناخت طرح، رکود هیجان و عاطفه طرح بکنه. خب ابتدا ما باید یه سوالات جدید و عمیقی داشته باشیم، بعد حالا بریم دنبال اینه که این سوال ها رو ما نمیخواییم جوابش رو به کسی بدیم، میخواییم کمکش بکنیم تا اون انتهای انتهای فرضی، انتهای آمیگدال مغز رو یک تیکونی بهش بده، یک سری کدها رو اونجا با یک سری شناسه ها بازی. خب این کار رو ما بدم به کی یاد میدم؟ من به همه ایشون به کی یاد نمیدم؟ به هیچ کدوم از شما. این مثل همونه که باید خودتون رو ثابت بکنید. نه من در این 0 سال عقده معلمی دارم، میدونید حدود 35-36 سال معلمی، هرچی هم میخواسته تدریس بکنم تا حالا کردم. نه عقده معلمی دارم، نه عقده اینی که بیام بگم بعد درس خوبی داد، مسئله خوبی بیان کرد، نه بابت این جلسه پنجشنبه من از کسی پولی میگیرم، هیچ انگیزه ای ندارم. این انگیزه های معمولی اینجا وجود ندارم. شاید من یه انگیزه دیگه ای دارم، حالا با اون کارش ندارم. من به کسی یاد خواهم داد اینها رو که واقعا تشنه این مسائل باشه. میگید چجوری ثابت کنم؟ ببینید واقعا راجع به این 5 تایی که من گفتم، راجع به کدوم یکی شما سوال اساسی دارید؟ سوال درجه یک دارید، سوالی که نشون میده از آخرت مغزتون، یعنی از اون کدهای باز نشده دارید سوال در میکنید. من کسانی که در زمینه اقتصاد سوال دارم، شنبه صبح تا ظهر رو گذاشتم به من زنگ کسانی که در زمینه رکود اقتصادی سوال دارن صبح تا زور زنگ بزن. خب قطعا من سوال رو گوش میدم پشت تلفن و میفهمم که این سوال اساسیه، غیر اساسیه، این فرد چجوری فکر میکنه، چقدر کدهای زمینی ذهنش باز شده، چقدر باز نشده. این شنبه مال کسانیست که سوال اقتصادی دارن صبح تا زور. بعد از صبح یا اونجوری بفرستم، فرق نمیکنه. بعد ببخشید، بعد از ظهرش نه، یک شنبه کسانی که در زمینه مدیریت سوال دارن، سوال هایی که نشون بده شما میخواید کدهایی رو باز بکنید در ذهنتون، نه برای اینکه خودتون مدیر بشید. من این دفعه بعد از این ده ماهی که این کلاس رو شروع کردم به هزینه و به قیمت زیادی شروع کردم. دوستان دفعه پیشم گفتم هزینه منظورم مالی نیست. پس بنابراین میخوام کسانی رو تربیت بکنم که اونا در جامعه آغازگر یک حرکت درست برای برون رفت از رکود اقتصادی، رکود مدیریتی، رکود هیجانی عاطفی، رکود ارتباطی و رکود شناختی. من نمیدونم کدوم یکی از این مسائل برای شما مهمه. بیاید رسالتی برای خودمون احساس بکنیم. جامعه ما رو میبینید داره به کدام سو میره و به کدام جهت میره. ما میتونیم واقعا تاثیرگذار باشیم. برای شکلگیری همین کلاس من با بعضی از دوستان که صحبت میکردم میگفتم میخوام 10 نفر تربیت کنم که اون 10 نفر بتونن 10 نفر دیگر رو تربیت کنن، اون 10 نفر 10 نفر دیگه. ایشون به من گفت مثل شرکت های چی؟ هرمی داری کار میکنی. گفتم واقعا من نمیدونم اونا چه کار میگردن، یه چیزهای شنیدم، ولی چون فلولا نمزم و بیشتر از این حرفا دوست دارم هیچ موقع روی این مسائلی چی فکر نمی کنم. ولی واقعا آره، اگر سیستم میخوایم ایجاد کنیم میخوام سیستم ایجاد کنیم. 10 نفر که 10 نفر دیگه 10 نفر دیگه در یه وقت میبینید یه موج را میفته، اونم به فرمایش دوست گرامی عصر فضاهای سایبر توجه بودن. تو این فضاها ما میتونیم واقعا اطلاع رسانی درست بکنیم. مدیران جامعه ما بفهمن رکود مدیریت یعنی چی. حالا نمیخواد بریم کتاب بخونیم مدیریت 1 دقیقه‌ای، 1/2 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای، نه. توجه میکنیم، بریم ببینیم کدهای مدیریتی مغز ما مطابق آستانه 1003 چجوری فعال میشه، چجوری ما میتونیم این کدا رو فعال بکنیم. روز شنبه کسانی که در زمینه اقتصاد سوال دارن، من اگر سوال قابل توجه باشه اسم و شماره فرد رو یادداشت میکنم بهش میگم سوال بکنیم. روز یک شنبه کسانی که در زمینه مدیریت اینا رو یادداشت بکنیم که با هم حضی نشیم. روز دوشنبه کسانی که در زمینه رکود هیجانی و عاطفی، روز سه‌شنبه کسانی که در زمینه رکود ارتباطات در جامعه ما سوال دارن، و چهارشنبه رکود شناختی. اگر واقعا سوالهای خوبی طرح بشه من انگیزه رو پشت تلفن احساس بکنم و احساس بکنم اگر عمرم رو صرف بکنم تمام کار خوب و مفیدی کردم، احساس بکنم که میشه اون شبکه مفید رو ایجاد کرد، بعد سیستم رو میگم که میخوام چه کار بکنم. نهایتا دپارتمان های کوچولو کوچولویی تشکیل میدیم، کدهامون رو در این زمینه ها تعدادش رو فعال میکنه. شاید انشالله یه خانمی که برای اون کد کیهانی اسم نوشتن برای شناسای کیهانی چون قابلیتش رو داشتن، ولی کلاسشون پر شده بود، من ازشون خواهش کردم صبر بکنن تا کلاس جدید رو من تشکیل بدم، الان امروز تشریف نیاورد. خانم محمودی اومدن نیومدن امروز. توجه کردید؟ ایشون اصلا اسمشون رو برای اون کدهای کیهانی نوشتن. دقت میکنید چی میگم؟ اونتا باید کلاس جدید، چون کلاس قبلی دیگه ظرفیتش پره و نمیتونم کلاس جدیدی رو بنظیرم. شاید اگر ما کدهای ذهنیمون رو توی این پنج تا باز بکنیم با شناساهای زمینی، یه روزی آمادگی ورود به شناساهای کیهانی و شناخت اونها رو هم پیدا و در دپارتمانی شرکت کنیم همراه با جهان. جهان داره رو شناساهای کیهانی کار میکنه. من در پیام‌های اولیه که دادم گفتم چون بدم میاد مطالب بیاد شده دنیا به من و شما برسه، من سعی میکنم جدیدترین مسائلی که در دپارتمان شناسه‌های کیهانی میشه رو طرح بکنم و از این ناحیه من خیلی تحت فشارم. یعنی صادق‌ترین دوستان اروپایی من به من میگن اینا رو ایران مطرح نکن، تو مخاطب نداری. میگم ندارم. لابلای همین مردم مخاطبانی هستن که اینا به زور عقب نگه داشته شدن. ما نباید به عقب ماندگی اونها نگاه بکنیم بی تفاوت. نه، من مخاطب دارم، مخاطبم رو هم پیدا میکنم. منتها باید زحمت بکشم، باید یه مقداری تو شناسه های زمینی شما رو کمک بکنم. خب کمک میکنم، عیبی نداره. در اروپا و آمریکا و کانادا شما مخاطب آماده دارید. لازم نیست شما پیش نیاز بگذارید و چه میدونم اول کدای زمینی رو یادش بدید و ور. خب اینجا آمریکا نیست، اینجا کانادا نیست، اینجا باید زحمت بیشتری کشید. و میدونید اکثر کسانی که شما میخواید براشون زحمت بکشید حتی تصویر درستی از اون کاری که شما میخواید بکنید رو ندارن. این هم ایرادی نداره. یا نباید آدم احساس تکلیف بکنه، یا اگر احساس تکلیف بکنه درست کنه. تنها خواهشی که من از شما دارم واقعا روی پنج تا فکر کنید. اینی که بگم فکر کنید یعنی ببینید گزینه‌های ذهنی شما به کدام سو گرایش داره. شناختی، ارتباطی، هیجانی، مدیریتی و اقتصادی. هر کدوم رو تونستید سوال طرح بکنید اونجا ذهن شما گرایش داره. زنگ بزنید با من صحبت بکنید، بگید سوالاتتون رو، بگید نظراتتون رو، بگید. اون موقع من دعوتتون میکنم برای اینکه یه سری پیش نیازها رو انشاءالله بگذرونید و وارد یک جریان دپارتمان شناخت شناسه‌های کیهانی ولو حد اقلش بشید. اون موقع شما میشید ابر انسان‌هایی انشاءالله که مدیریت جهان فعلا به اون ابر انسان‌ها نیاز دارد. بحث پنجشنبه‌های من هست، جلسه آینده هم در خدمتتون هستم. این بحث جداست. دوستانی که مایل بودن در طول هفته به جز پنجشنبه‌ای که باز من میخوام بیام خدمتتون سوالات رو میشنوید و برنامه ریزی میکنید. به امید دیدار تا پنجشنبه آینده موفق باشید.